بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن تسلیه درز میکنم سالگرد شهادت دخت نبی گرامی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو و گرامی میدارم. روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی رو به شما حاضران محترم و گرامی و سپاسگزارم از همه عزیزانی که این جلسه را ترتیب دادن و شما عزیزانی که حضور پیدا کردید و مجلس رو با حضورتون گرم نگه داشتید. جامعیت و قدرت تفکر خواجه نصیرالدین طوسی به قدری والا هست که القاب متعددی به خواجه داده اند حتی از سوی مخالفان مکتبی او، مثل سلطان الحکماء و المتکلمین، قبلة المحصلین، رئیس المحققین، استاد بشر، عقل یازدهم، اقلیدس دوران، ارسطوی دهر، کعبه دانش، افضل علمای اسلام. من فقط یک عبارتی از قوشچی براتون بخوانم. قوشچی از شارحان تجریده، از علمای اهل سنت هست، اشعری هست، میگه و این کتاب تجرید که کتاب خواجه نصیر هست، الذی صنفه فی هذا الفن، کی تصنیف کرده این کتاب رو در این فن کلام، در علم کلام؟ معرفی میکنه خواجه رو، مؤلف این کتاب رو معرفی میکنه، المولى الاعظم، الحبر المعظم، قدوة العلماء الراسخین، اسوة الحکماء المتألهین، نصیر الحق و الدین محمد ابن محمد طوسی. ببینید چه القابی یک عالم سنی اشعری داره به ایشون میگه. خب علتش هم این بود که حاج نصیر الدین طوسی رضوان تعالی علیه ایشون در حوزه‌های مختلف معرفتی و علوم مختلف نظر داشته و قلم زده، در ادبیات، در ریاضیات، در هیئت، نجوم، طب، تفسیر، فلسفه، کلام، فقه، اخلاق و عرفان. آثارش حالا چه از رسالهایی که نوشته یا کتابایی که نوشته یا مقالات یا مکاتبات، تقریبا حدود 200 اثر هست. بعضی هم بیش از این نقد کردن. مثلا کتاب اساس الاقتباس ایشون در منطق هست، یکی از قوی ترین کتب منطقی است. تجرید العقائد در علم کلامه، شرح الاشارات در فلسفه هست. مکاتباتی که با قونوی داره، قونوی پسرخونده و شاگرد ابن عربی است، و شرح مقامات العارفین و اوصاف الاشرافین در عرفان هست. اخلاق ناصری که اسمش اخلاقه ولی هم اخلاقه و هم سیاسته، یعنی یک دوره حکمت عملی است. کتابی داره به نام جواهر الفرائض یا الفرائض النصیریه علی مذهب اهل بیت، این در فقه، یعنی فقیه هم بوده، در فقه کتاب داشته. تحریر اقلیدس و آثار متعدد دیگه‌ای که در هیئت نجوم و ریاضیات است. خواجه نصیر هم یه شخصیتی است که دنیا رو میشناسه، چون بخشی از آثارشون به زبانهای انگلیسی، آلمانی، فرانسه، روسی و غیره ترجمه شده و لذا شخصیت شناخته شده است. انس ایشون به اهل بیت اونقدر زیاد بوده که علاوه بر این که رساله‌ای در امامت داره، همچنین اثبات مبحث امامت رو در کتاب تجرید به تفصیل بحث کرده و شبهاتو جواب داده. علاوه بر اینها سال 672 وقتی از دنیا میره، وصیت میکنه که در حرم شریف کاظمین دفنش کنن و وصیت میکنه رو قبرش بنویسن و کلبهم باستون ذراعیه بالوصی، یعنی سگ اصحاب کهف، آیه قرآنه، سگ اصحاب کهف بر درگاه غار دو دستشو دراز کرد، یعنی خودشو اینقدر در برابر اهل بیت متواضعانه معرفی میکنه. کاظمین که ما مشرف میشیم، قبر شیخ مفید در قسمت آقایونه، قبر خواجه نصیر در قسمت خانماست. خب آقایون را نمیدن، ما هر موقع توفیق میشه زیارت بکنیم کاظمین رو، باید خلاصه یک رشوهی بدیم به این خدام که یا الله یا الله بگرد بریم مزار ایشون یه فاتحه بخونی. انصافا اگر بخوام من یک الگو معرفی بکنم برای تمدن سازی، مخصوصا تمدن نوین اسلامی، من خواجه نصیر رو معرفی میکنم. یک شخصیتی که در علاوه اینکه در علوم مختلف جامعیت داشته، که خب الان همونطور که فرمودن جامعیت در علوم الان میسر نیست، اما اینکه علوم رو به صورت کاربردی بیا در جامعه عصر خودش به کار ببره، و انصافا نوع مدیریتش هم نوع مدیریت حکیمانه بود. خب خواجه طوسی در کتاب تجرید العقائد، که البته گاهی خود میگن تجرید العقائد، گاهی خود میگن تجرید الاعتقاد، گاهی خود میگن تجرید الکلام، هر سه تعبیر رو بر این کتاب ذکر کردن. تو این کتاب برخلاف شرح الاشارات که بیشتر جرح نقد جرحای فخر رازی هست، تو فخر رازی شرح بر اشارات و تنبیهات بو علی سینا داره، بیشتر جرح کرده، نقد کرده تا شرح بکنه. خواجه اومده اون جرها رو، اون نقدها رو جواب داده، یا در مصارع المصارع بیشتر سعی کرده به نقد دیدگاه های محمد شهرستانی بپردازه که یک متفکر اشعریست و انصافا هم عالمان بحث کردن، خیلی بدون این که به هم دیگه بخواد توهینی بکنن، نسبت های ناروا بدن، خیلی علمی و عاقلانه و حکیمانه این گفتگو رو داشتن. اما در این کتاب تجرید الاعتقاد یا تجرید العقائد، خواجه سعی کرده نظرات خودش رو بیان بکنه در مباحث کلامی، لذا در مقدمه این کتاب هم داره میگه از من خواستن، درخواست کردن که یه تحریر جدیدی از مسائل کلامی بدم، که خب اومد این کتاب رو نوشت در یک مقدمه و شش مقصد، یک ساختاری برای علم کلام داد. قبل از خواجه نصیرالدین طوسی ساختارای کلام بسیار متعدد و متنوعه، ولی خواجه نصیرالدین طوسی ساختاری بر علم کلام داد که از بعد از ایشان تا زمان ما ساختار کلام حفظ شده، همون ساختار بر حال خواجه نصیر ادامه پیدا کرده، یعنی دیگه جز آخرین کتابای کلامی کتاب الهیات آیت الله عظما سبحانی رو ببینید بر اساس همین ساختار خواجه نصیر، البته بعضی مباحث جدید اضافه شده اونجا، تا خب دیگه حالا حقیر یه قدری جسارت کردیم و بی‌ادبی کردیم، اومدیم یه ساختار جدیدی پیشنهاد دادیم، چون گفتیم دیگه این ساختار خواجه الان جواب نمیده، از بس مسائل کلامی متنوع شده بعد ساختار جدیدی پیشنهاد داد. این کتاب اونقدر اهمیت داره که هم حواشی متعدد داره هم شروح متعدد، که امیدوارم یه روزی مؤسسه بتواند یک حمایت مادی و معنوی و علمی، همطوری که از آقای رحمانی حمایت های سگانه شد، این حمایت هم بشود، یک کسی بیاد و کتاب تجرید رو با شروع و حواشی مختلف منتشر بکنه. البته خیلی زیاده، همه رو میسر نیست، حالا اون شروع و حواشی هرها قوی تر، مثلا حاشیه سید رکن‌الدین هست، حاشیه علامه دوانی هست، حاشیه محقق دشتکی هست، حاشیه محقق خفری هست، خود ملا صدرا هم حاشیه داره بر تجرید، و شروع متعدد مثل شهر قوشی از شهر شمس الدین محمود ابن عبدالرحمن اصفهانی است و شخصیت های دیگر. من میخوام سه تا نوآوری خواجه رو در این کتاب اشاره کنم، نه اینکه فقط این سه تا نوآوری رو داره، نوآوری های متعدد داره، ولی به سه تاش فقط میخوام اشاره کنم که به هر حال یک بهره از این کتاب هم ببریم. نوآوری اولیشو تو حوزه معقولات ثانیه است، یه بحث خیلی مهمه معرفت شناختی و بحث هستی شناسی معرفت هست، که اولین بار تقریبا به صورت مقداری واضح شیخ اشراق بحث معقولات ثانی رو مطرح کرده و گفته یک سری ما یه واقعیتی در خارج داریم، مثلا افرادی که در خارجن، از این افراد ما انسان ها میتونیم یه مفهوم کلی به نام انسان انتزاع کنیم، یعنی انسان هم میشه هم بر حسن و تقی و زینب و زهرا و افراد مختلف، یعنی میگیم حسن انسان است، حسین انسان است، فاطمه انسان است، زهرا انسان است، یعنی حکم انسان هم میشه. این مفهوم انسان رو در فلسفه میگن معقول اول، چرا؟ چون اولین مفهوم کلی است که از این مصادیق انتزاع میشه. بعد از این مفهوم اول و معقول اول که مفهوم کلی اول است، ما مفاهیم دیگه انتظار میکنیم که اونا هم مفاهیم کلی هن. مثلا از این انسان مفهومی انتظار میشه به نام وجود، شیء و مفاهیم دیگر. شیخ اشراق میگه این مفاهیم دسته دوم معقول ثانی هستن، معقولات ثانیه که جاشون تو ذهنه. خواجه نصیرالدین طوسی این بحث اومده خوب باز کرده، بحث داده و مفصل در این کتاب تجرید، در عرض تجرید مقصد اولش امور عامه است، مقصد دوم جوار و اعراضه، مقصد سوم و چهارم و پنجم و ششم است حوزه مباحث کلامی است، اونا بحثای فلسفی است. این بحث معقولات ثانیه رو تو بخش مباحث فلسفی این کتاب توضیح داده و مصادیق مختلفی رو ذکر کرده که اصلا شیخ اشراق به اونا اشاره نکرده. مثلا در عبارتی داره میگه و شیئیت من المعقولات ثانیه، شیئیت، شیء و شیئیت از معقولات ثانیه است و لیست متأصلتا فی الوجود، این اصالتی در خارج، ما در خارج چیزی به نام شیء نداریم. حالا اون موقع هم مبنا اصالت ماهیت بود، میگفتن اونی که در خارجه مثلا زید و عمرو بکر که انسانن و انسان که کلی است به تعداد افرادش در خارج وجود خارجی داره، اما دیگه این مفهوم شیء دیگه در خارج نداریم، این در ذهنه و احکام ذهنی بهش بار میشه. بعد حاجه میگه تو عبارات دیگه میگه و شیئیت و ذاتیت و جزئیت و اشباه، اینا هم من المعقولات ثانیه است، همه اینا رو یکی یکی نام میبره و میگه اینا عارض بر اون ماهیات هم. یعنی ماهیاتی که معقولات اولا هستن، معقول اولا از زید و عمرو بکر و حسن و تقی و زینب و فاطمه و زهرا انسان گرفته شد، انسان شد معقول اول، از انسان معقولات ثانی به دست میاد، یعنی معقولات ثانی عارض بر معقولات اول هستن و معقولات اولا هستن. بعد میفرمد مفهوم واحد هم همینطور است و میگه این معقولات ثانیه اعتبارات عقلی هن. مطابقتشون هم در عقل است، یعنی برای اینا مطابقت در خارج پیدا نکنید، نفس الامر دارن ولی نفس الامرشون در ذهن، نفس الامرشون در عالم خارج نیست. لذا میفرماید و حکم الذهن علی الممکن بالامکان اعتبار عقلی فیجب ان تعتبر مطابقته لما فی العقل، اعتبار اینا چون اعتبارات عقلی هن جایگاهشون در ذهن، مطابقت اینا هم در عالم ذهن است و یک اصلا بحث ذهن شناسی مهمی رو مطرح میکنه که خب بعضی از محققین آمدن الان بین این مثلا معقولات ثانیه‌ای که شیخ خواجه نصیر مطرح کرده یا شیخ اشراق آمدن مثلا مقایسه کردن با معقولات دوازدهگانه‌ای که کانت مطرح کرده، چون میدونید کانت هم وقتی مواجه شد با شبهات و اشکالات هیوم که گفت من رو از خواب جذب‌گرایی بیدار کرد، دید باید قبل از اینکه اصلا واقعیت صحبت بکنه باید اول ذهن رو بشناسد و ذهن شناسی کند. مقولات دوازده گانه رو ذکر کرد، چهار دسته ستایی رو مطرح کرد و در واقع بحث ذهن شناسی رو و فلسفه ذهنی رو حتی مقدم بر معرفت شناسی مطرح کرد. در واقع نوآوری اولی که میخوام عرض بکنم این است که خواجه نصیرالدین طوسی متوجه این نکته شده که برای شناخت عالم خارج ما باید اول یه ذهن شناسی داشته باشیم و برای ذهن شناسی باید معقولات ثانیه رو بشناسیم که اعتبارات عقلی هم و مطابقتشون در عالم عقل است. اگر اینو بشناسیم بعد میتونیم از عالم خارج سخن بگیم. این نوآوری اول. نوآوری دومی که جناب خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی به قول استاد ما آیه انصاری شیرازی که شوهر موقع خواجه رو نام میبرد گفت خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی، نوآوری دومشون روی کردی است که به بحث بعثت انبیا داره. اینم خیلی بحث زیبا و بسیار مفصلی است که خواجه در آثار مختلف فلسفی و کلامیش به بحث به مبحث بعثت انبیا پرداخته که چرا ما به پیغمبر نیازمندیم، هم در اخلاق ناصری پرداخته، هم در شرح اشارات و جای دیگر، از جمله در این کتاب عرض کنم تجرید. در کتاب اشارات همون برهان معروف حکمای مشاک که چرا ما به پیغمبر نیازمندیم که جناب ابن سینا هم اون برهان رو ذکر کرده، اونو شرح میده که ما انسان ها مدنیان به طبعیم، نیاز به زندگی اجتماعی داریم، در زندگی اجتماعی نیازهای متنوع داریم، چون خودمون نمیتونیم نیازهای خودمون رو برطرف کنیم، لذا باید هر کسی بره و در واقع بخشی از این نیازها رو تأمین بکنه و لذا در یک مشارکت جمعی هممون نیازهای همگان رو رفع میکنیم و حل میکنیم. ابن سینا بعدش داره میگه خب چون انسانها به دلایلی گرفتار تعارض و درگیری میشن، لذا نیاز به قانون و سنت عادلهی دارن که در کنار رفع نیازهای یک دیگر به جان هم نیفتن، یک نظم اجتماعی ایجاد بشود و گرفتار تزاحم و تعارض نشد. اگر تعارضی شد با اون قانون این تعارض برطرف بشود. اینا رو ذکر میکنه. بعد میگه که اما حالا چه ضمانت اجرایی است برای انجام این قوانین؟ از عبارات بوعلی برمیاد که عالم آخرت ضمانتی است برای اجرای این قوانین. یعنی خداوند آخرت رو خلق کرده، قیامت رو خلق کرده که ما به این قوانین که برای آبادانی دنیای ماست پایبند باشیم. اینو میگه. بعد حاجی نصیرالدین طوسی یه حاشیه میزنه، میگه جناب بوعلی این همه جوامع بشری که نیازه همدیگرشونو دارن برطرف میکنن، یه قوانینی هم مدون میکنن بر اساس حالا تصویری که حالا بنده از من تصویری که از عدل دارن، یه قوانین مدون میکنن و جامعه داره میشرخه. همین الان نظام های سکولار دنیا هست، به هر حال قوانین رانندگی دارن، قوانین خورد و خوراک دارن، قوانین زیستن دارن، قوانین مختلف، قوانین اداری، قوانین اجتماعی، و این کار خودش انجام میدن. این آخرت برای چیه؟ آیا آخرت برای اینه که دنیای ما را آباد بکند؟ یا اصلا دنیا آمده که آخرت ما آباد بشه؟ به تعبیر بنده آیا آخرت خلق شده برای دنیا یا دنیا خلق شده برای آخرت؟ گویا از تعبیر جناب ابن سینا استفاده می شود که آخرت خلق شده برای دنیا، آخرت برای دنیا. من از عبارات خواجه استفاده کردم که نه، خداوند اگر قوانینی ذکر کرده برای آبادانی دنیای ما، آبادانی دنیای برای آبادانی آخرت، اما از دنیا مزرعت الاخرت. دنیا رو خدا خلق کرده، قوانینی هم برای ذکر کرده، همون شریعت، برای آخرت، نه آخرت برای دنیا. که اگر یک کسی آمد گفت آقا جون من دنیای خودم رو آباد میکنم، نیازم به آخرت ندارم، قرار الان این نظم اجتماعی که در مثلا کشورهای سکولار هست یا حتی کشورهای آتئیست، حالا البته کشور آتئیست مثلا فرض کنید شوروی سابق، حالا نظام حکومتیش، یا مثلا چین سابق، ولی همه کشورها به هر حال گرایش دینی دارن مردمش، آیا این کشورها نظم اجتماعی ندارن؟ بحث آخرت هم در کار نیست. مسئله آخرت رو باید غایت دنیا در نظر بگیرید، نه اینکه دنیا بشه اصل، آخرت بشه فرع. پس نوآوری دنیایی که نوآوری دومی که حاجی نصیرالدین طوسی میخوام عرض بکنم که هم از شرع اشارات هم از تجرید استفاده میشود، این است که دنیا برای آخرت است. و اگر قوانینی ذکر می شود که نظم اجتماعی داشته باشیم، اون نظم اجتماعی رو خداوند سبحان از ما می خواد که علاوه بر این که دنیا آباد بشود، آخرت هم آباد بشود، با آبادانی دنیا آخرت آباد بشود. یعنی مثلا اگر جامعه باشد که عدل، رفتار عادلانه باشند داشته باشن، مردم به هم دیگه توهین نکنن، هم دیگه رو تخریب نکنن، رقیب شکنی نکنن، اگر هم میخوان مثلا کاندیدای مختلف داشته باشن، برنامه خودشونو بگن دیگه، چرا رقیب شکنی کنن، این علی او بزنه، علی او بزنه. نه واقعا رفتار عادلانه داشته باشن، علاوه بر اینکه رفتار عادلانه دنیا رو آباد میکنه، نتیجهش آبادانی آخرته. اون قصه ای که حارثة بن مالک پیغمبر علی سوال کرد کیف اسبد، یا حارثة گفت اسبد و مؤمنن یا موقنن، که تو اون حدیثی که فریقه نقل کرده، مولوی میگه گفت پیغمبر سباهی زید را کیف اسبد، ای رفیق با صفا، گفت عبدن مؤمنن، بازوش گفت کونشان از باغ ایمان گشته، گفت تشنه بودم من روزها و شب نخفتستم ز عشق و سوزا. مفصل میگه تا به اینجا میرسه که میگه جهنمیان رو میبینم اهل عناد و ستیزن، اما بهشتیان میبینم یکدیگر زیارت میکنن و از لبان هم بوسه غارت میبرن. اصلا این یه علامتیش، اگر آدمی دیدی تو این دنیا اهل صفاز، اهل معنویت، اهل خدمت به خلقه، این تنها دنیاشو آباد نکرده، این دنیایی رو آباد میده که آخرش هم آباده. اما انسانی که تو دنیا همش اهل دعوان، اهل ستیزن، اهل رقیب شکنی، این آخرت هم تو جهنم هم گرفتار دعوان. میگه تو من رو جهنمی کردی، تو میگه تو بی خود کردی، گوش به حرف من دادی. توجه دارید، زندگی عادلانه اثرش در آخرت هم ظاهر میشود، یک زندگی در واقع بهشتی برای انسان تأمین میکند. اینم نوآوری دوم. البته یک کار جالبی هم خواجه در تجرید درباره بعثت انجام داده، خیلی جالبه. ببینید با این که خواجه نصیرالدین طوسی پراگماتیست نیست، رئالیسته، واقع گراست، چون پراگماتیستا واقع گرایی که تو حوزه معرفت شناسی هست قبول ندارن، مخصوصا حالا پراگماتیست های افراطی، حالا تا حوزه ویلیام جیمز مطابقت با واقع رو قبول داره. با این که خواجه نصیر پراگماتیست نیست و رئالیست و واقع گرا هست، اما در همین کتاب تجرید وقتی به بحث بعثت انبیا میرسه میگه البعثت حسنتون لشتمالها علا فواید. بعثت انبیا رو توضیح میده، میگه انبیا بعثتشون حسن است، نیکو است، چون فوائدی دارد. بعد فواید رو میگه که معاوضت العقل فیما یدل علی و استفادت الحکم فیما لا یدل و ازالت الخوف و استفادت الحسن و القب الاخر. یعنی کارکرده های بعثت انبیا رو بیان میکنه. این یه نگاه روی کرده نوعیست که ایشون در بعثت انبیا بهش پرداخته. و اما آخرین نوآوری که میخوام عرض بکنم تا سرکار خانم دکتر اوانی تذکر ما رو نرسانده و عرض کنم خدمتتون، چون نگاه خینکی داره به ما میکنه و زارا خسته شدم دیگه، بله عرض کنم خدمتتون.
شما آخرین نفر هستید، برای حق دیگری رو ندارید.
نه خود چرا، حق عزیزان هست و شما که واقعا زحمت کشیدید. اینم بگم این نشست همش یعنی همش رو دوش خانم دکتر اوانی بوده، یعنی ایشون را صورت برنامه‌ریزی کرده، ایشون دعوت ها رو چی کرده، فقط ما گفتیم بله، همین، بیشتر از بله کار دیگه نگردیم، گفتیم همین، ولی همه زحمتش با ایشون، یه تشویقی بکنه پرده. بله، انشالله خواجه نصیر هم دعاگوییشون هست، چون هر سال واقعا این کار ارزنده رو انجام میده. نوآوری سومی که میخوام عرض بکنم، روششناسی خاصی است که خواجه در تجرید در پاسخ به شبهات معاد مطرح میکنه. چون آخرین مقصد از این کتاب تجرید در معاده، بحث وعد و وعید و بحث معاد، شروع این بحث توسط خواجه نصیر اینه، اینطوری شروع میکنه این مقصد ششم رو در معاد و وعد و وعید، میگه حکم المثلین واحد و السمع دل على امکان المماثل. میگه حکم المثلین واحد، سوال اولش اینه اصلا شما که دارید از معاد صحبت میکنید امکان داره آفرینش عالم دیگری غیر از این عالم؟ اول باید امکان ثابت کنید بعد بگید واقعه و وقوع پیدا میکنه. امکان داره آفرینش عالم دیگری یا امکان نداره؟ خواجه نصیر یک برهان فلسفی میاره برای اینکه بله امکان داره. میگه برای اینکه عالم دیگر مثل این عالم است و یه قاعده عقلی داریم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. وقتی امثال مثلیت داشته باشن حکمش یکسانه. وقتی این عالم ممکن است چون واقع دیگه، وقتی واقع یعنی امکان داره، پس عالم دیگر هم ممکن الوجوده. وقتی ممکن الوجوده تحقق امکان داره تحقق پیدا کنه. اینو میگه. بعد میگه یه عده‌ای اومدن اشکالاتی مطرح کردن بر اساس طبیعیات قدیم، اشکالاتی مطرح کردن. میگه سه تا اشکال مطرح کردن. یک، ولکریتو و وجوب الخلعه و اختلاف المتفقات ممنوعتون. سه تا اشکال بر اساس طبیعیات قدیم که من ها نمیخوام این سه تا رو باز بکنم، وقت میگیره، فقط یکیشو اشاره کنم. میگه طبیعیات قدیم میگفت عالم کره است، اگر عالم دیگری هم باشد باید کره باشه، و این عالم کره کروی با این عالم کروی وقتی کنار هم قرار بگیرن باعث خلع میشه و خلع محاله، پس نمیتونه عالم دیگه ای باشه. خواجه نصیر میگه ممنوعتون. حالا چرا ممنوعتون؟ چرا این اشکال؟ دو تا اشکال دیگه هم هست، یه هر سه تاش اشکالات ناواردی هست. چرا؟ برای این که خواجه حرفش اینه که علامه در واقع حالا توضیح داده این مسئله رو، میگه چه اشکالی دارد؟ خداوند قادر مطلق است یک عالمی رو خلق بکند که خلعی هم که میگید محاله ایجاد نشه، مگر اجتماع نقیزه اینه؟ حالا من از این چه استفاده میخوام بکنم؟ یه استفاده روش شناختی میخوام بکنم و اون این است که ما گاهی اوقات بر اساس طبیعیات گرفتار یک شبهات الهیاتی میشیم. مثلا گفته میشه اگر نظریه بیگ بنگ رو بپذیریم، این تصور قابل تصور از وجود خدا، خداوند اراده کرده یک عالمی رو خلق کرده بر اساس نظریه بیگ بنگ. اما اگر قائل به جهانهای موازی بشویم دیگه فرض خدا معنا نداره. جهانهای متعدد موازی، این اشکالی است که آقای هاوکینگ مطرح کرده. من از این روش شناسی خواجه نصیرالدین طوسی هم این استفاده کنم که هر چه طبیعیات بگوید، چه طبیعیات قدیم چه جدید، ما الان طبیعیات قدیم رو دیگه قبول نداریم، طبیعیات جدید مطرحه. حالا این طبیعیات جدید هم ممکنه 100 سال دیگه 200 سال دیگه هم یه طبیعیات دیگری بشود، مرتب پارادایم های جدید طبیعت شناختی میان. ولی از این نکته خواجه این روش استفاده میکنیم، آیا این جهانهای موازی ممکن الوجودن یا واجب الوجود؟ اینو ممکن الوجودن، چون جهان طبیعت جهان امکان و نیازمندی است. وقتی ممکن الوجود بود محتاج واجب الوجوده. حالا یه جهان باشد با بیگ بنگ به وجود بیاد یا بی نهایت جهانهای موازی شما فرض بکنید، چون ممکن الوجوده، ممکن الوجود محتاج واجب الوجوده. لذا با این که جناب خواجه نصیرالدین طوسی طبیعیات قدیم را هم بلد بوده، مسلط بوده، استاد بوده، صاحب تألیف هم بوده، ولی به هیچ وجه این مباحث طبیعیات جدید عصر خودش باعث در واقع شبهاتی در مباحث الهیات نمی شده، چون فلسفه حاکم بر طبیعیات و اصل مهم فلسفی این است که الوجود اما واجبون و ممکنون، و بر اساس اصل امکان و علیت که به تعبیر اون زمان امکان ماهوی دارد نیازمندی به واجب الوجود رو نشان میدهد. آخر عرضم ضمن تشکر از استماع همه دوستان، این دو بیتی رو از جناب خواجه بخوانم. میگه ای جان تو در بند ز پیوند جهان، بردار ز پای جان خود بند جهان. جان بنده بند است، چو برگیری بند، بنده نبود، بود خداوند جهان.